بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو قرآن و برنامه برهان. از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم. همونطور که در جلسه گذشته از آموزه‌های اجتماعی و سیاسی آیات چهارم و پنجم سوره مبارکه حجرات بهره بردیم، خداوند متعال در این آیات به بد اخلاقی اجتماعی و سیاسی در جامعه اشاره کرده و در خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از کسانی یاد میکنه که هنگام بیان مطلب و نکته‌ای خطاب به رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه صدای خودشون رو بلند میکنند و از پشت اتاقهای مقر حکومت اون حضرت با ایشان صحبت میکنند و در ادامه میفرماید که اگر برای اذن گرفتن از تو صبر میکردند تا تو از اتاقت خارج شوی و از آنها بپرسی که کارشان با تو چیست، حتما این برای آنها بهتر بود. البته خداوند اهل رحمت و مغفرت است. طبیعتا اگر اینها از رحمت و مغفرت او استفاده کنند و از این روش دست بردارند، امید است خداوند آنها را مورد غفران و رحمت خود قرار دهد. اگر در جامعه ای عده‌ای از مردم، خواص و یا بزرگان بخوان مطلبی و یا انتقاد و پیشنهادی رو خطاب به رهبر جامعه ارائه بدن، باید از او اذن بگیرند و سپس مطالبشون رو به ایشان عرضه کنند. اما گاهی در جامعه بدخلاقی های اتفاق میافته و عده‌ای با بلند کردن صدای خودشون در جامعه و با دادن نامه های سرگشاده خطاب به رهبر جامعه مطالبی رو بیان میکنند. در این حال ممکنه رهبر جامعه صلاح ندونه با توجه به شرایط عمومی جامعه این مطالب در سطح عموم جامعه اسلامی منتشر شه. پس در این حال جامعه اسلامی باید منتظر اوامر و دستورات و عکس العمل رهبر جامعه اسلامی در این زمینه باشه. انشالله که خداوند متعال به ما این توفیق رو بده که با عمل کردن به دستورات قرآن و تبعیت از کلام معصومین علیهم السلام و پیروی از فرامین رهبر جامعه اسلامی، جامعه‌ای در گروه آرامش رو رقم بزنیم. دعوت میکنم شنونده ادامه سخنان حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای صبوحی باشید.
یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو قرآن برنامه برهان. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داریم در محضر نورانی قرآن کریم هستیم و از خدا میخواهیم که شایستگی تدبر در کلام نورانی خودش رو به ما عنایت بکنه و توفیق تمسک به آموزه های متعالی قرآن رو به ما بده. ما سوره حجرات رو شروع کرده بودیم و از آموزه‌های سیاسی و اجتماعی این سوره نورانی بهره‌مند می‌شدیم. تا اینجا تا آیه 5 سوره رو خوندیم و در اون تدبر کردیم و آموزه‌هایی رو استفاده کردیم. یک جنبندی کوتاه از آیه 1 تا 5 داشته باشم و به خواست خدا در این جلسه بتونیم از آیه 6 و 7 سوره بهره ببریم. خدای بزرگ در آیه اول سوره فرمود: ای مؤمنان، در پیشگاه خدا و رسول خودتون رو مقدم نکنید، یعنی در مقام حکم و حکومت از پیغمبر خدا جلوتر حرکت نکنید، زودتر از اون حضرت حکم ندید و جلوتر از اذن اون حضرت اقدامی نکنید. و بعد فرمود این با تقوا میسره. سپس در آیه 2 و 3 خدا فرمود اگر میخواید به این تقوا برسید، راهش اینه که صدای خودتون رو از صدای پیامبرتون بالاتر نبرید، با ایشون برابر قرار ندید، بلکه صدای خودتون رو از اون حضرت پایین تر بیارید. این طور هست که میتونید به تقوا برسید. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا. تقوای پیروی در شرایطی ایجاد میشه که شما در مقام اظهار نظر صدای خودت رو از پیغمبر پایین تر قرار بدید. اما در ادامه خدا به جریانی اشاره کرد که به خودشون اجازه میدن با صدای بلند پیامبر خدا را مخاطب قرار بدن، مواضع خودشون را، نظرات خودشون را، انتقادات و پیشنهادات خودشون را بدون اینکه از اون حضرت اذن بگیرن و بدون اینکه اون حضرت اجازه‌ای به اونها داده باشه صدای خود را بلند کنن، از پشت دیوارها فریاد بزنن، طوری با اون حضرت حرف بزنن که بقیه هم بشنوند. خب این نوع از رفتار به تضعیف جایگاه حکم و حکومت رسول خدا منجر خواهد شد و این خلاف مصلحت خودشون و خلاف مصلحت جامعه اسلامی است. لذا خدا در آیه 4 و 5 فرمود اکثر اینها از روشی غیر معقول دارن تبعیت میکنن و بهتر اینه که صبر کنن تا رسول خدا به اونها اذن و اجازه بده. و اما امروز از آیه 6 و 7 و اگر فرصت اجازه بده 8 این سوره استفاده خواهیم کرد. من اول این آیات رو بخونم و معنای مختصری از این آیات ارائه بدم و انشاءالله در ادامه با توضیح بیشتر استفاده بکنیم. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر فاسقی برای شما خبری آورد پس تبین کنید. تبین کردن یعنی برید دنبال تبیین، برید دنبال روشنگری، بخواهید تا این مسئله را برای شما روشن کنند، تبیین کنند، واضح کنند. مفهوم فتبینوا اینه. چرا؟ ان تصیبوا قوما بجهاله، چون ممکنه با یک قومی از روی جهالت درگیر بشید. پس معلومه اون فاسق خبری که آورده با خبر خودش میخواد مؤمنان را تجهیز بکنه، بسیج بکنه برای برخورد با یک قوم دیگری. خدا خطاب به مؤمنان میفرماید خب وقتی یه فاسقی برای شما خبری میاره، شما برید دنبال روشنگری اون خبر، برید طلب کنید تا این مطلب را برای شما روشن کنند. نکند با اعتماد به اون فاسق از او تبعیت کنید و با تبعیت از او برید با یه قوم دیگری از مؤمنان درگیر بشید از روی جهالت. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بعد خودتون بر رفتار خودتون پشیمان بشید. خب اون موقع دیگه پشیمانی سودی نخواهد داشت. چرا؟ چون یک درگیری بی‌حاصلی در جامعه اسلامی اتفاق خواهد افتاد که ضرر اون به آحاد و گروه‌ها و جریان‌ها خواهد رسید. پشیمانی دیر هنگام خواهد بود. سوال پیش میاد چطور تبیین کنیم؟ تبیین و روشنگری خبر فاسق را از کی طلب کنیم؟ وعلمو ان فیکم رسول الله، و بدانید که در میان شما پیغمبر خدا هست. یعنی برید از پیغمبر طلب کنید تا مطلب را برای شما روشن کند. چرا باید شمایی که تو جامعتون و در بین شما رسول خدا حضور داره، چرا شما باید از کس دیگری تبعیت کنید؟ چرا باید به فرمان و تحریک و ترغیب شخص دیگری خودتون رو در صحنه قرار بدید و به درگیری با اقوام دیگر بپردازید؟ آیا این به مصلحت شماست؟ در ادامه می‌فرماید لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، بدانید که اگر قرار باشه پیغمبر خدا در بسیاری از امور از شما اطاعت کند و تبعیت کند، خود شما به زحمت می‌افتید. پس معلومه بعضی از مؤمنان توقع داشتن پیغمبر خدا حرف اونها را و موضع اونها را تأیید کنه و از اونها اطاعت کنه. عجیبه، جایگاه شخصی که باید اطاعت کند و شخصی که باید اطاعت شود برعکس شده. بعضی ها توقع دارن رسول خدا از اونها اطاعت کند به جای اینکه خودشون از رسول خدا اطاعت کنند. غافل از اینکه اطاعت رسول خدا از مردم در بسیاری از موارد به زحمت و رنج خود مردم منتهی خواهد شد. بعد خدا می‌فرماید ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. این در حالی است که خدا ایمان را محبوب دل‌های شما قرار داده و ایمان را در دل‌های شما زینت بخشیده و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان و خدا کفر و فسق و سرپیچی را در نزد شما زشت قرار داده. اولئک هم الراشدون، کسانی که به محبوبیت ایمان و زینت داده شدن ایمان در قلب‌های خود توجه می‌کنند و کسانی که به زشت بودن کفر و فسوق و عصیان توجه می‌کنند، اینها اون رشد یافتگان هستند. فضلا من الله و نعمه، و این فضل و نعمتی از جانب خداست. و الله علیم حکیم، و خدا علیم حکیمه. خب بذارید خوب دقت کنیم در این آیات. در همون ابتدا خدا فرمود اگر فاسقی برای شما خبری آورد، سوال اینه فاسق به چه کسی گفته میشه؟ از کجا بفهمیم منظور از این فاسق چه کسیه؟ خبر چه کسانی را اعتماد کنیم؟ اما از خبر چه کسانی باید بریم به دنبال تبیین و در جستجوی روشنگری باشیم؟ لازمه به آیات اول سوره حجرات یه دقت دوباره ای بکنیم. در آیات اول سوره حجرات دو بار از تقوا سخن به میان اومد. بار اول خدا فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله. در پیشگاه خدا و رسول، در مقام حکم و حکومت، خودتون رو جلو نندازید و تقوای الهی را رعایت کنید. تقوا. یه بار دیگه هم فرمود ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا. این کسانی که نزد پیغمبر خدا صدای خود رو پایین تر می آورند، اینا اونایی هستند که خدا قلبهای اونها را برای تقوا آماده کرده. حالا میشه معنی فسق رو در آیه ششم سوره حجرات فهمید. فاسق در آیه شش سوره حجرات یعنی اون شخصیت نافرمانی که تقوای مطرح شده در آیات قبلی رو نداره. فاسق اون کسی است که در مقام حکم و حکومت خود را از پیغمبر خدا جلوتر قرار داده. قبل از اینکه اون حضرت حکم صادر کنه، حکم صادر میکنه. قبل از اینکه اون حضرت اذن صادر کنه، اقدام حکومتی میکنه. به این میگن فاسق. فاسق اون کسی است که در پیشگاه پیغمبر خدا صدای خود را پایین نمیاره، بلکه مواضع خود را با صدای بلند از پشت اتاقها در قالب نامه‌های سرگشاده و غیره خطاب به پیغمبر خدا مطرح میکنه. اینو میگن فاسق. خب حالا ای مؤمنان، وقتی یه فاسقی برای شما خبری آورد، شما تبیین کنید. شما برید از پیغمبر خدا روشنگری بطلبید. بذارید حضرت شما را درباره خبری که این فاسق آورده توجیه کنه، روشنتون کنه. مبادا با اعتماد به این شخصیت فاسق با یه قوم دیگری از مؤمنان از روی جهالت درگیر بشید، بعد خودتون پشیمان بشید. شما باید حضور پیغمبر رو در بین خودتون مغتنم بشمرید و توقع نداشته باشید که پیغمبر از شما اطاعت کند. این شما هستید که باید از حضرت اطاعت کنید.
حصول انقلاب امور سلیقه‌ای نیست که هر کی از یه گوشه در بیاد سنگ اصول رو به سینه بزنه، بعد که سراغ این اصول میریم میبینیم این اصول بیگانه از انقلاب است. اصول انقلاب اسلام است، قانون اساسی است، رهنمودهای امام است، وصیت‌نامه امام است. ایناست اصول انقلاب. سیاست‌های کلی نظام است که در قانون اساسی معین شده است که این سیاست‌های کلی باید تدوین بشود. ایناست اصول انقلاب. در این چهارچوب اختلاف نظر، اختلاف منشا، اختلاف سلیقه عیب نیست که حسن است، مضر نیست که مفید و نافع است. این یک مطلب است که در این میدان، در میدان این معارضات اینچنینی نظام با هیچ کس برخورد نمی کند. اونجایی که در چهارچوب اصول افراد رفتار بکنن، دنبال خشونت نرن، در صدد برهم زدن امنیت جامعه نباشن، آسایش جامعه رو نخوان به هم بزنن. از این کارهای خلافی که انجام میگیره، دروغ پراکنی و شاید این چیزا اگر نباشه نظام هیچ گونه مسئله ندارد. مخالفینی هستن، نظراتی دارن، نظرات خودشون رو بیان میکنن، نظام برخورد نمیکنه. اینجا بنای نظام در اینجا جذب حد اکثری و دفع حد اقلی است. این روش نظام است. این رو همه توجه بکنن. اون کسانی هم که نظر مخالف دارن، نظرات مخالف با نظرات رسمی دارن، در این چارچوب میتوانن خودشون رو مقایسه کنن. اگر کسی با مبانی نظام معارضه بکنه، با امنیت مردم مخالفت بکنه، نظام مجبوره در مقابل او بایسته.
در زمان ما گاهی اوقات اصطلاحاتی شنیده میشه. مثلا گفته میشه گروه فشار. فشار یعنی چه؟ فشار بر کی؟ گاهی اوقات بعضیا با مواضعشون میخوان فشار بیارن و میخوان شخص اول جامعه اسلامی را، مواضع او را تحت الشعاع قرار بدن. میخوان کاری کنن او را مجبور به اطاعت از اینها بشه. میخوان او را در کار انجام شده قرار بدن. میخوان از او میخوان که حرف اونها را بهش اعتماد بکنه، حرف اونها را قبول بکنه و از اونها تبعیت بکنه. در حالی که خدا از مؤمنین خواسته مطیع شخص اول جامعه اسلامی، یعنی ولی امر مسلمین خودشون باشند. خب در زمان ما جانشین پیغمبر خدا در بین ما کسی جز ولی فقیه جامعه و شرایط نیست که همه ما باید به معنای حقیقی کلمه از او اطاعت بکنیم. از خدای بزرگ میخوایم به همه ما این توفیق رو عنایت بکنه که با تمام وجود به آموزه های روشن قرآن، به خصوص در مباحث سیاسی و اجتماعی، توجه کنیم و از اونها به نحو احسن استفاده کنیم. به این امید همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.